بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمل. حدیث اول از باب 20، باب رد الی الکتاب و السنه و انه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الی الا وقد جاء فی کتاب و سنه. دو تا سه تا مطلب داره این باب به طور کلی. یکی در ارتباط با قرآن و عظمت قرآنه که خودش چند شاخه میشه مطرح خواهیم کرد. یکی در ارتباط با شمولیت و فراگیری و عظمت سنت و احادیث هست که شامل همه ما یحتاج الناس الیه، یعنی همه اون چیزی که مردم بهش احتیاج دارن. سنت داریم، درش حدیث داریم، مطلب داریم، هر چیزی حکمی داره، هر مطلبی حکم حلال و حرامی داره. ها، اینا مطلب دوم. و مطلب سوم این که باید در اموری که نمیدانیم و نمیفهمیم رد به کتاب و سنت بکنیم. این اجمال کل روایات این باب هست. حالا مطلب اولش در ارتباط با قرآن خودش دو قسمت میشه، دو تا شاخه کلی در ارتباط با قرآن در این باب مطرح میشه که اگر میخواستیم به صورت حرفه‌ای و تخصصی تر وارد این باب بشیم باید مثلا چند جلسه در ارتباط با قرآن صحبت میکردیم اصلا، که قرآن خصوصیتش چیه، حالاتش چیه اینا. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از چیز اموری که در این باب مطرح شده اشتمال قرآن، وسعت قرآن، فراگیری قرآن نسبت به جمیع علوم هست. همه علوم، هر علمی، هر مطلبی که در این عالم هست، نه الان، از گذشته تا آینده، کل علوم در قرآن هست. درست شد؟ این یک نکته مهمه که خب این خودش اگه بخواد شرح داده بشه و به چه کیفیتی این. مطلب دوم اینه که بحث بشه ازش خوب هست، من اجمالش رو میگم و رد میشیم، کیفیت اشتمال قرآن بر جمیع علومه، یعنی چطور تمام علوم در قرآن هست، به چه نحوه، چه کیفیت، چطور ممکنه چنین چیزی. اینم یک بحثه که ما اینا رو واردش نمیشیم، من فقط اجمالش رو بخوام بگم. مثلا آیات کریمه قرآن داریم که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هیچ چیز ما در قرآن فروگذار نکردیم، یا لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در قرآن هست، یا اینکه کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز رو ما در قرآن احصا کردیم، جمع آوری کردیم، و امثال اینطور کتاب تبیانا لکل شیء، قرآن بیان کل شیء. که هم این آیات، یا ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل شیء، و امثال اینطور آیات، یا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تمام دین به صورت کامل در قرآن هست و در دین هست. خب حالا اینها به چه نحو در قرآن هست؟ اجمالش اینه که به نحو قواعد و اصول در قرآن هست، نه به نحو جزئی جزئی. یعنی شما مثلا ریز ریز تمام امور مربوط به هر فنی در قرآن مکتوب باشه، اینطور نیست. ولی اصول کل علوم، یعنی نجوم، فیزیک، ریاضی، هر علمی اصولش، مطالبش، کلیاتش، قواعدش به نحوی که شما فروعات رو بتونید از توی این استخراج بکنی، این در قرآن هست به صورت قاعده‌ای، اصولی. خب البته خیلی پیچیده ای، ما نمیتونیم بفهمیم درست، ولی از توی روایات و آیات و یک چیزهایی مثلا آدم متوجه میشه. حالا شاهدم بخوام بیارم براش، برای این مطلب، مثلا خود آیه قرآنه که خداوند فرموده در مورد انبیا، فرموده منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص. ما بعضی از انبیا رو برای تو نگفتیم، بیان نکردیم، پس ریز ریز جمیع انبیا و جمیع حالات انبیا و جمیع مثلا زندگی انبیا و متوجه این خاطرات زندگی مثلا کل ثانیه حضرت آدم بگیم تو قرآن هست، اینطور نیست. اصول و مطالب مربوط به حضرت آدم و شناخت حضرت آدم اینا در قرآن هست. اصول و مطالب نسبت بحث نبوت و انبیا در قرآن هست، نه در ظاهرش، در باطنش، باطنش، ظاهرش، تعویلش، مجموع مراتب قرآن، نه فقط ظاهر قرآن. یکی، یا مثلا خود همین بابی که الان میخوایم بخونیم، حدیث ششمش اشاره داره به همین مطلبی که گفتم، که میفرماید ما من امر، هیچ چیزی نیست، هیچ مطلبی نیست، یختلف و فیه اسنان، دو نفر در موردش اختلاف کنن، هر مطلبی یه دو نفر در موردش اختلاف کنن، الا ولهو اصل فی کتاب الله، الا اینکه در ارتباط با اون مطلب اختلافی اصلی در قرآن هست. نمیفرماید ریز اون مطلب، ریز اون جریان، ریز اون دو نفر، جزئی جزئی اختلافشون تو قرآن هست، اصلی در قرآن هست که اون اصل ازش فرعی میکشی بیرون، نتیجهی میکشی بیرون که این اختلاف رو حل میکنه و معلوم میکنه حق با کیه، باطل با کیه. خود حدیث ششم این باب. بعد حضرت میفرماد که ولکن لا تبلغه عقول الرجال، منتها این آسون نیست همین که اصول کل علوم در قرآن باشه. لا تبلغه عقول الرجال، عقول رجال بزرگ، انسانهای بزرگ نمیرسه بهش. پس یک موضوع هم کیفیت اشتمال قرآن بر جمیع علوم هست. نکته دومی که در این باب هست بحث عظمت سنت و احادیث هست که فرمودن هر چیزی در بعضی از روایات فرمودن در قرآن هست، در بعضی از روایات فرمودن در قرآن یا در سنت هست، که اگر در قرآن نبود در سنت هست. سنت به این اعتبار که شارح قرآنه، مفسر قرآن هست، یک تطابق کاملی با قرآن داره. یعنی همونطور که قرآن کامل عام و شامل و فراگیر هست، سنت و احادیث، سنت یعنی همون احادیث پیغمبر، اون هم احادیث ائمه و پیغمبر، اون هم عام و شامل و فراگیره، یعنی هیچ چیزی نیست که باشد و در احادیث بیان نشده باشد، هیچ مطلبی نیست که حکمش در احادیث مطرح نشده باشد، همه چیز در احادیث هست و خود کلن در این، حالا میرسیم به این مطالبش، در خود احادیث کلن هر حدیثی از هر امامی صادر بشود این یک ریشه در قرآن داره، هر حدیثی در هر حوزه‌ای، هر دعایی، هر زیارتی، هر چیزی، لب مبارک امام باز بشه یه حرفی بزنه، این حرف فرعی است، تفسیری است برای یک آیه قرآن، یک ریشه در قرآن داره. پس به تناسب که قرآن شام و شامل و فراگیر هست و عام هست، مفسر قرآن و تفسیر قرآن و شارح قرآن همینطور شامل و عام و فراگیر و وسیعه، به نحوی هم وسیع است که من البته نتیجه مسائل دارم میگم ها، نمیخوام استدلال کنم، به نحوی هم فراگیره که فرزن اگر شما اصلا با قرآن هیچ کاری نگیری، هیچ کاری به قرآن نداشته باشی، فقط از امام اخذ بکنی، فقط حدیث بگیری، چیزی از قرآن ازت فوت نمیشه، ولی بالعکسش صادق نیستا. اگه شما احادیث رو بذاری کنار فقط سراغ قرآن بری، به گمراهی خواهی افتاد و نمیتونی اصلا درک بکنی مسائل رو.
اصول متشابهات
زیاد داره، متشابه زیاد داره، خیلی مسائل در باطن قرآنه، در اسرار قرآنه، لسان قرآن اصلا لسان سری درش هست، همه مراتب قرآن آشکار نیست. خب تا اینجا. پس بنابراین اینم یک مطلب، ولی اگر سراغ حدیث بری چیزی ازت فوت نمی شود، از حقایق و از قرآن. چرا؟ چون خود حدیث تفسیر قرآن، که اینم در روایت، دو تا روایت مهم در این باب داره، خیلی مهم که میرسیم، که اجمالش اینه که حضرت میفرمایند هر چی من به شما میگم بپرسید که از کتاب خدا در کجاست. بعد همونجا طرف چند تا مطلب سوال میکنه و حضرت آیاتشو میگه که این مطلب مثلا آیش فلان آیه است. خب این البته یک روش بسیار بسیار مهمیه، افراد کمی در طول تاریخ، شاید انگشت شمار بشه گفت در طول تاریخ، تاریخ شیعه انگشت شمار بودن کسانی که آمدن، اگرم بودن اصلا آثاری چیزی نداشتن، گوشه کناری کسی مثلا که بیاد این کارو بکنه، یعنی بیاد کتاب اصول کافی رو باز کنه، یکی یکی احادیث رو بنویسه، آیه فلان قرآن، این از فلان آیه گرفته شده، این حدیث از فلان آیه، یعنی بیاد این کار رو عملیاتی اجرا بکنه، این که ائمه فرمودن ما هر چی میگیم از قرآنه، مثلا بیاد دعای کمیل رو فقره فقره جمله جمله جدا کنه، بگه خب این جمله مربوط به فلان آیه است، این جمله مربوط به اون آیه دیگه است، این جمله، خب این تسلط خیلی زیادی به قرآن میخواد و به روایات. ولی بعضیا کردن این کارو، حداقل دارن فعالیت میکنن در ارتباط با این موضوع. خب مطلب بعدی که در ارتباط با این باب هست و در لابلای این باب هست انسان میتونه استفاده بکنه، همونطوری که وقتی میفرماد هر چیزی در قرآن هست آدم عظمت قرآن رو پی میبره، همونطور وقتی هم میفرماد هر چیزی که هست در سنت هست انسان عظمت پیغمبر و اهل بیت رو پی میبره، چون وقتی در احادیث اونها که بعضی از علم اونهاست همه امور هست، پس علم خود امام یک علم فراگیر و شامل همه مطالب هست، این خودش یک عظمت مهم است. مطلب بعدی که باز در این باب هست خیلی مهمه که در این باب میخواد این مطلب منتقل بشه که مطلب آخر رو میگم و وارد روایت میشم انشاءالله سریع میخونیم. مطلب این استش که با وجود قرآن و امام الف الى یوم القیامه بی نیاز از هر چیزی هستیم با وجود قرآن و امام. دو به الف به این که با وجود قرآن و امام اجازه رأی و اجتهاد و نظر دادن و استحسان و استبداد به رأی و اینها نداریم. یعنی این باب اگر آمدن درش مثلا مرحوم کلینی 10 روایت آوردن که روایت خیلی زیاد دیگه در این مورد هست در کتاب محاسن برقی و کتب صدو و شیخ طوسی و غیره، مثلا فرض کن اگه 40 تا حدیث تو این باب مثلا داریم در ارتباط با این مطلب، مجموع این روایت چی میخواد بفرماد؟ چرا هی فرمودن همه چیز یا در کتاب یا در سنت، هر چی نفهمیدید رد کنید به کتاب و سنت، از کتاب و سنت استخراج کنید؟ چرا تمام اینها میخواد بگه اولا شما بی نیاز از غیر هستین، خود قرآن و حدیث شما رو کفایت میکنه، و ثانیا شما حق ندارید اصلا از قرآن و سنت بیرون برید، باید مطالبتون از اینجا بگیرید. مجموع این باب میخواد این مطالب رو بفرماید. حدیث اول از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی نازل کرد در قرآن بیان کل شیء را تا جایی که به خدا سوگند رها نکرد خدا چیزی را که بندگان به او احتیاج داشته باشند، یعنی هر چیزی که خلق الله بهش احتیاج دارن در قرآن آمده، تا جایی که هیچ عبدی استطاعت ندارد و جایز نیست بر او و نخواهد توانست بگوید که اگر فلان چیز در قرآن نازل میشد الا این که خدا نازلش کرده. خیلی عظیمه دیگه. لا یستتی عبدون، هیچ عبدی استطاعت نخواهد داشت که بگوید لو کان هذا انزل فی القرآن، اگر این مطلب در قرآن نازل میشد مثلا چه خوب بود، یا اینکه این مطلب در قرآن نازل نشده مثلا فهمود اینه که نازل شده. در هر موردی بگه اگر نازل نشده نازل شده، حتی علم گرافیک و مثلا همه امور نازل شده، همه علوم. بله. حدیث دوم از امام باقر علیه السلام میگه، راوی میگه شنیدم حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی رها نکرده از چیزی را که امت به آن احتیاج داشته باشد الا اینکه نازل کرده آن را در کتابش و بیان کرده آن مطلب را برای رسولش و قرار داده است برای هر چیزی حدی. هر چیزی یک حد و حدودی داره، یک اندازه‌ای داره، یک حکمی داره، درست شد؟ و قرار داده بر اون حد دلیلی که دلالت بر او بکند. یعنی یک دلیل داریم، حکمی داریم که برای شما مشخص میکنه که فلان چیز حدش چقدره، و قرار داده برای هر کسی که از اون حد تعدی بکند حدی. هر چیزی بس حدی داره، دلیلی داره که ما رو با اون حد آشنا میکنه از قرآن و سنت، اون دلیل ما رو آشنا میکنه، اون دلیل از قرآن و سنته. و اگر کسی اون حد و نسبت به اون شیء و اون امر رعایت نکرد، باز این فرد هم حدی دارد، یعنی قانونی در ارتباط باز این فرد وضع شده. در بعضی از روایات دارد دو جور، دو تا روایت شما نوشتم اینجا برای که بدونید مطلب گاهی میرسه به صفر و صدی، یعنی کامل دیگه حد که میفرماد واقعا حد. حضرت مثال زدن فرمودن ان للدین حدودن، برای دین حدودی است که حدود بیتی هازا، و اون مثل همین دیوارا این خونه که دقیق چارچوب، و اون مثل همین خونه من که حد داره، دینم حد داره. پا تو گذاشتی اون طرف دیگه از این رفتی بیرون، اون خطوط قرمزی که مثلا گفته میشه. توی یک روایت دیگه داره فما، حضرت اینجوری مثال زدن فرمودن فما کان من الطریق فهو فی الطریق و ما کان للدار فهو من الدار. فرمودن حد داره، یعنی فرمود اون چیزی که مال راه، تو راه مسیر، بیرون از خونه است، بیرون از خونه است. اونی که داخل خونه است مال خونه است. امور دینی طور ریز ریزش مشخص هست. خب اینم در ارتباط با دقت در این موضوع. حدیث سوم، امام صادق علیه السلام فرمود که خداوند خلق نکرده از حلالی را و نه حرامی را الا این که برای او حدی قرار داده است مثل حد خانه. فماکان، خب تو همین حدیث هم هست، فماکان من الطریق فهو من الطریق، اون چی که مربوط به راهه یعنی بیرون از خونه است مال راهه، و اون چه که مربوط به خونه است پس اون داخل خونه است. فرمود حتی دیه یک خراش فما سواه و غیر این، حالا میخوای غیر اینو کوچیک‌تر کن، یعنی از دیه خراش هم کمتر، که تو بعضی از روایات داشتیم در وسائل الدرجه، اگه یادتون باشه امام فرمودن اجازه میدی، گفت آقا من مال شما هستم، ازت بازوش یه فشاری دادن یه ریزه که انگار به قول ما حالا خون مردگی شده، خون خور قرمز شد مثلا. از اون حتی اینم حد داره، یعنی از خدشه هم از خراش هم کمتر دردی قرمز بشه، اینم یه حدی داره. ول جلده و نصف ول جلده و مثلا تازیانه سیلی که بزنه و نصفش، نصف تازیانه، اینا همه حد داره، اندازه داره. یعنی میخوان بفرمان که ریز ریز امور حکم داره. شما حق نداری در یک امر ریزی بگی چون حالا خیلی مهم نیست من از خودم حرف بزنم. نه اینطور نیست، باید مطلب دینی رو به دست بیاری. نمیتونی بگی این امور، این امر خیلی مهم نیست، یا سطحیه یا فرعیه یا جزئیه یا کم اثره. باشه کم اثر باشه، جزئی باشه، فرعی باشه، سطحی باشه، فردی باشه، هر چی که باشه. یه وقت میخوای آزادانه کار انجام بدی، خب اون از حدود بندگی میری بیرون. آزاد من دلم میخواد مثلا اینجور بشینم، اونجور بخوابم، اونطور آب بخورم، اونطور غذا بخورم، سر سفره بشینم، شلوارم پاهم کنم، جورابم پاهم کنم، یقینا آزاد میخوای کاری کنی، خب هیچ. اما اگر میخوای در ارتباط با دین اون کار رو انجام بدی و نیت بندگی خدا بکنی، باید بدونی حدی داره. اگر اون حد را میدانی و میخوای طبق او عمل کنی، میخوای عمل کنی عمل کن. اگر اون حد را نمیدانی، از خودت اختراع نکن به دین نسبت بده. آقا علم پیشرفت کرده، علم میگه اگه ایستاده شلوار پات کنی مثلا بهتره، یا نشسته شلوار پات کنی بهتره. علم میگه، علم بی خود میکنه، میگه علم میگه، خودت میدونی. به دین حق نداری نسبت بدی چون علم میگه که نشسته. اگه حدیث داره مطلب دین در این مورد معل... اولا بدان که این مطلب حکم داره، چطور بخوابی حکم داره، حالا یا به ما رسیده یا نرسیده، چطور شلوار پات کنی، چطور سر دستشویی بنشینی، چطور بلندشی، چطور بیای بیرون بری داخل دیگه ریز ریز اینا دیگه، اینا اولا بدون حکم داره. حالا تو حکم را یا میدانی یا نمیدانی. اگر نمیدانی برو به دست بیار، اگر میدانی میخوای عمل کنی طبق او عمل کن. اما اگر نمیدانی و به دست هم یا نیاوردی یا رفتی تحقیق کردی به دست نیاوردی دیدی نیست، تو حق نداری از هر راه دیگری نسبت به دین بدی. آقا من کشف کردم، من شهود کردم، نمیدونم، من علم روز اینطور میگه، من نشستم دو تا چهار تا کردم فهمیدم اینجا حکمش باید اینطور باشه، حتما اینجا. حق نداری. اگر دلیل شرعی داری برای این مطلب، طبق اون دلیل میگی که آقا حکم فلان مطلب اینه. حق نداری بگی حالا تو درون خودت ها بگی حالا این مطلب خیلی مهمی نیستش که حالا ما اینطور بشینیم یا اونطور بشینیم، نسبت به دین حق نداری بدی، میشه بدعت. درست شد؟ اگه همه رعایت بکنن، واقعا همه دقت بکنن تو این جور امور، جلو انحرافا گرفته میشه دیگه، دین زلال خالصی میمونه. و عظمت علما، حالا با همه بالاخره نقایصی که هست، و نمیخوام بگم همه علما خوبن همه، ولی در مجموع این نظام علما و فقها در طول تاریخ خوبیش همین بوده که چون دقت داشتن بر حفظ ضوابط دینی، اون اصول مکتب تشیع همیشه باقی مونده، زلالش باقی مونده، راهش بسته نشده، تعطیل نشده. خب از امام صادق علیه السلام حدیث خیلی جالب و قاعده و شسته رفته و کوچک، ما من شیء الا و فیه کتاب و نو سنت، هیچ چیز نیست الا اینکه درش یک کتاب سنت هست. کتاب یا سنت هست، یعنی نه اینکه در مورد مثلا فلان مطلب کتاب هست، یعنی آیه قرآن داریم، مطلب از قرآن داریم، در مورد یک مطلب دیگه هست که در قرآن هیچی در موردش ولا در بواطنش و حقایقش و اصولش در قرآن نیامده اما در سنت هست، اینطور نیست. یا در کتابه، یعنی که با نگاه عموم مردم قابل ارائه است به مردم که از کتاب، یا هم که اگه قابل ارائه نیست خب پیغمبر فرموده، یعنی حداقلش سریع اینه، سریعش میگه قرآن فرموده از رسول اطاعت کنید، خب رسول حکمشو فرموده، به این شکل در قرآن هست، حداقلش اینه ها، اینطور نیست، قابل ارائه نیست. اگه بخوان ریز ریز، امام باقر علیه السلام فرمود اگر بخواهم و افرادی را پیدا بکنم که بتونن تحمل بکنن و بفهمن جمیع شرایع از توحید تا عرش خدش، همه را از کلمه از صمد بیرون میکشم، توحید صدوق حدیث، همه را از کلمه از صمد، الف لام صاد میم داد، از این پنج تا حرف بیرون میکشم. خب کسی هست بیاد بشینه گوش بده؟ مثلا امیرالمومنین فرمود تو بای بسم الله صحبت کرد از بعد نماز عشاء تا اذان صبح، بای بسم الله، نقطش چیه، شکلش چیه، حالتش چیه، چطور هست، چی هست، مبدأش چیه، باطنش چیه، خب این همه مطلب داره، ولی میشه مثلا به مردم گفت بیان کرد؟ نه. خب یک مطالبی هست تو بای بسم الله، تو لام از صمده، توی مثلا سین سوره ناسه، یک چیزای اسراری اونجا هست، حالا عددشه، شکل کتابتشه، نحوه تلفظشه، حقیقتش در عوالم بالا، حرف سین چه جایگاهی تو عالم داره، کی خدا این حرف سین رو آفرید، چرا آفرید، چه معنای اصلی خود، چه حروف خودش معنا داره، خود حروف معنا داره، اینا معناش چیه مثلا. خب نمیتونن بیان ریز ریزو به مردم بگن که. پس اینا رو میفرمان در روایت، اینا فهمیدن در کتاب نیست، اینا در سنته. یعنی چیزهایی که استخراجش از قرآن برای مردم مشکل هست، اینا رو دیگه نمیگن در قرآن، میگن در سنته. پس معنای این حدیث هم این هست. حدیث پنجم امام باقر علیه السلام، از احادیث خیلی مهم هست این حدیث و انتهای حدیث هفتم که ما الان میخونیمش، که دوتاش با هم کنار هم جمع بشه، جمع کردن احادیث با یک موضوع واحد که علما براش باب بندی نکردن، خیلی فن مهمیه. کتب حدیثی ما ابوابی دارد، مثل همین کلینیک داریم میخونیم، وسائل و درجات خوندیم، وسائل و شیعه، اینا باب بندی کردن، ذیل اون باب احادیثی رو جمع کردن. وقتی انسان خودش وارد روایات میشه، هر کسی با ذهن خودش و با نگاه خودش میبینه در یک موضوعی میتونه باب جدیدی باز بکنه، عنوان جدیدی باز کنه و احادیث جدیدی که بهش با این نگاه نشده رو بیاره ذیل اون باب جمع آوری بکنه. این کار بسیار بسیار ارزشمندیه و البته نشانگر خبره بودن اون فرد در حدیث هست که تونسته با یک باب بندی جدید ابواب جدیدی تولید بکنه. این کار خیلی بزرگیه. این فنی که گفتم مهمه، مثلا یک بابی همین باشه که هر آنچه ائمه میفرمایند از قرآن میفرمایند، شاهدی در قرآن دارد، فرعی از فروعات قرآن، استخراج شده از قرآن هست. یکیش همین حدیث پنجه، یکیش حدیث انتهای حدیث هفته. بعد آدم وقتی این باب رو باز میکنه به قول ما در دفتر یادداشت خودش و این دوتا حدیث رو میاره، بعد در طول زمان، در طول 6 ماه، 1 سال، کسی که عالم هست و تتبع در روایات داره و اینها، مثلا این یه روایت دیگه هم تو یک خطبه، گوشه یه خطبه امام رضا علیه السلام مثلا هست، اونم برمیداره کم کم میاره. مثلا میبینی یه دفعه در طول زمان، مثلا در طول 1 سال 2 سال، شما در این باب 5 تا حدیث داری، این باب خودش 5 تا حدیث داره که تا حالا اصلا این باب درست نشده بوده و این باب اصلا حدیثاش جمع نشده بوده، یه دفعه 5 تا رو جمع می‌کنی، خیال آدم بر مطلب محکم میشه.
ولی که اصلا شونات و عظمتی گفتی، فکرم این نامحدودم هست.
بله بله، هر کسی
عالمی میتونه که،
بله، هر چی ذهن طرف قوی‌تر و اون نورانیاتش و فهمش و معرفتش بالاتر باشه، میتونه عناوین باب جدید و مهمتر عناوین باب بزنه. بله.
خود امام که میتونه در بی‌نهایت مطلب اینا رو دسته‌بندی کنه.
بله. آمین، خیلی خوب. امام باقر علیه السلام فرمود اذا حدثتكم بشیئن، هرگاه من حدیث کردم شما را به چیزی، یعنی در مورد چیزی برای شما حدیثی گفتم، فسالونی من کتاب الله، پس سوال بکنید مرا از اون مطلب، از کتاب خدا. یعنی از من سوال کنید که آقا این مطلب در کجای قرآن هست، درست شد؟ یعنی هر چی به شما میگم از قرآن استخراج شده، پس کل سنت مستخرج از قرآن است. ثم قال فی بعض حدیثه، سپس امام در بعضی از مطالبشون فرمودن که ان، در ادامه مثلا مطالبش اینجوری فرمودن، فرمودن ان رسول الله نهى عن القيل والقال، پیغمبر نهی کرده از قیل و قال، هی از این بگی از اون بگی، اقوال مختلف مطرح کنی، اینا نهی کرده. و فساد المال، از اینکه مالت فاسد بشه نهی کرده. و کثرت السؤال، از زیاد سوال کردن نهی کرده. یه نفری همونجا گفت یا ابن رسول الله این هازا من کتاب الله، این خود این مطلب کجای قرآنه؟ این ستا حضرت فرمود که خداوند فرموده لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس. اون مطلب اولی که قیل و قال رو نهی کردن پیغمبر، زیاد حرف زدن در این ور و اون ور، اینه لا خیر فی کثیر من نجواهم، بسیار از این حرفای پچپچایی که با هم دارن اینا خیری درش نیست، مگر اینکه در مورد یک امر خوبی باشه یا اصلاح بین مردم باشه. اون مطلب دوم که فساد مال رو نهی کردن پیغمبر، آیش اینه که لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموالتون رو به انسان‌های سفیه ندید، انسان سفیه مال شما رو باطل میکنه، ضایع میکنه، مالت فاسد میشه، کم میشه، از بین میره بیخود. اون حدیث سوم هم که از کثرت سوال نهی کردن که زیاد سوال کنی، آیش اینه لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، سوال نکنید از اموری که اگه برای شما واضح بشه یعنی شما رو ناراحت میکنه. خیلی خوب، حدیث ششم رو هم که خوندیم، حدیث هفتم از حضرت امیر علیه السلام یه حدیث مفصل نسبتا طولانی هست. اجمال مطلب، اجمال حدیث هفتم این هست که میخوام بگم. حضرت میفرماید شما تا قبل از آمدن پیغمبر اکرم جاهلیتی بودید که همش در تاریکی و ظلمات و بیدینی و بیفهمی و بیمعرفتی و اینها بودید، جهل بودید. پیغمبر آمد برای شما با قرآنی که درش پر از حلال و حرام و مطالب خوب و اینها بود و این قرآن هم نیاز داره به شارح. پس شما فرق شما با جاهلیت تمسک شما به قرآن هست. حضرت میخواد اینو بفرماید. حدیث طولانیه میخونیم، اجمال حدیث اینه. فرق شما با جاهلیت در تمسک به قرآن هست. به قرآن هم نخواهید تمسک کرد مگر اینکه از من سوال کنید که من به شما جواب بدم، یعنی قرآن را من به شما درس بدهم. پس فرق شما با جاهلیت در تمسک به چیه؟ امیرالمومنین هست. خلاصه، پس کسی که ولایت اهل بیت را ندارد، امام را قبول ندارد، این فرد همچنان در دوران جاهلیت باقی مانده است. خلاصه حدیث شریف این هست. حالا با تعابیری که حضرت فرمود، از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن که امیرالمومنین فرموده است: ای مردم، خداوند تبارک و تعالی فرستاد به سوی شما رسول را و نازل کرد به سوی رسول کتاب را به حق. به حق نازل کرد، یعنی این کتاب در جریان نزولش عارضه‌ای مخلوط نشد باهش. وقتی در قلب پیغمبر قرار گرفت، عارضه‌ای برش عارض نشد که قرآن عوض بشه، کم بشه، زیاد بشه، پیغمبر نستجیر بالله سهو کنن، خطا کنن، ملائکه سهو کنن، خطا کنن، اینطور نبوده. قرآن به حق نازل شده، یعنی اون دست عنایت الهی در تمام مراتب نزول و تبلیغ قرآن بوده. خداوند ارسال کرد، فرستاد به سوی شما رسول را، پیغمبر اکرم را، و نازل کرد به سوی او کتاب را به حق، در حالی که شما بی سواد از کتاب بودید، امیون عن الکتاب. شما اصلا علم و کتاب و کتابت و قرآن و کتاب های آسمانی اینا کلن بی سواد بودید. و من انزله، نسبت به اون کسی هم که قرآن را به اون نازل کرد شما بی سواد بودید، شما پیغمبر شناس نبودید، پیغمبری نمیشناختید، فرق یک آدم معمولی رو با پیغمبر تشخیص نمیدادید. و نسبت به خدا هم بی سواد بودید، جهل جاهل بودید، کوردل بودید. پس نسبت به قرآن، نسبت به خدا، نسبت به رسول بی سواد بودید. کی این کار رو کرد خداوند؟ که این قرآن رو نازل کرد، که این رسول رو به سمت شما فرستاد؟ الا حین فترت من الرسل و طول حجعت من الامم، در زمانی فرستاد. این توصیف عصر جاهلیته، اینا اوصاف عصر جاهلیت. عصر جاهلیت چه عصری بوده قبل پیغمبر؟ حین فترت من الرسل. فتر و فتور یعنی به خواب رفتن، به کنار رفتن، بی ارزش شدن، بی بها شدن. خیلی عصر عجیبیه ها. عصر جاهلیت شناختش ضروریه. بگید چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن زمان نزدیک ظهور هم عصر جاهلیت میشه دو مرتبه. این فقرات برای عصر ظهور، عصر قبل ظهور میفهمد. عصر جاهلیت این بوده. تازه فرمود که در زمان ظهور مردم با جاهلیتی شدیدتر از جاهلیت اولا با امام زمان برخورد میکنن، چون جاهلیت اولا قرآن نداشتن، حدیث نداشتن، پیغمبر نداشتن، با سنگ و چوب و اینا سنگ میپرستیدن، چوب میپرستیدن. ولی در عصر قبل از ظهور مردم قرآن دارن، با قرآن میان به جنگ امام زمان. ولی جاهلیت، خب الا حین فترت من الرسل، عصر جاهلیت عصری بود که رسول در فتور بودن، یعنی حضرت موسی، حضرت عیسی، ادیان الهی رفته بود به سستی و خواب و چرت و کنار. مردم اهمیتی برای این دین ها قائل نبوده. اون چه بر جامعه و بر فضای جامعه حاکم بود دین نبود، ذکری از انبیا نبود، اینطور خواب بود. و طول حجعت من الامم، طول حج یعنی مردم به خواب عمیقی فرو رفته بودن، یعنی همش مثل حیوان شده بودن، زندگی حیوانی، بخور و بخواب و خوش بگذرن و برو و بیا صبح از خونت برو سر کار و شب برگرد، انگار نه انگار که خدایی هست، دینی هست، قیامتی هست مثلا. و انبساط من الجهل، عصر جاهلیت عصر بست جهله، جهل مبسوط کامل همه جا رو گرفته. و اعتراض من الفتنه، عرض شدن امتحانات و شبهات مختلف در جامعه، و انتقاض من المبرم. مبرم یعنی اون چه که انبیا آورده بودن، اون چه انبیا آورده امر محکم بود، اون امر مبرمی که انبیا آورده بودن انتقاض شده بود، نقض شده بود، باز شده بود، حضور شما هست کنم کنار گذاشته شده بود. خیلی مهمه ها، جامعه به کجا میرسه وقتی که یه خورده خدا رها میکنه انبیا حجت های الهی یه خورده رها کنن به خاطر بیقابلیت خود مردم، جامعه تبدیل میشه به همچین جامعه. و امن عن الحق، نسبت به حق کور، و اعتصاف من الجور، مردم راه غیر حق، راه جور و ظلم رو پیش گرفته بودن، قواعد اجتماعی حاکم بر اجتماع شده بود قواعد ظالمانه، همه هم باش اونس گرفتن، همه هم پذیرفتن که این قاعده باید باشه، این روش باید باشه، باید انجام بشه، جامعه شده جامعه ظالمانه.
جامعه
الان هم همینجوری دیگه، بیشتر هم میشه. و امتحاق من الدین، دین در محاق رفته بود. محاق یعنی همون خورشید، چی ماه پشت ابر که میره که یک حاله خیلی کمی ازش دیده. دقت میکنید تو تمام این عبارات حضرت اون اصل وجود حق رو حفظ کردن ها. حق بوده، نه اینکه نبوده، ولی رفته در کنار، رفته در خواب، رفته در پشت ابر. و تلزی من الحروب، یا تلزن من الحروب، جنگ ها برای خودش همینطور آتش افروز، الان هم همینه. جنگ جامعه حقوق بشر و ناتو و نمیدونم کوفت و زهرمار و آمریکا و اینا، ادعای که ما جهان اداره کنیم، ادعای سلطنت کشور گشایی، مثل هشبایی که چیره بشه بر همه جا و به همه ظلم کنه فلا اینا، ولی خودش درمانده است از اینکه جهان رو از جنگ نجات بده، مردم جهان رو از کشته شدن نجات بده. حالا کشته شدن های مختلف ها، و حتی همین جنگ ظاهری، نسل‌کشی دارن مثلا فلان، و جنگ ظاهری هم دارن مثلا، مثلا جنگ با آتش، مثل داعش یک نمونش، داعش هم شد دیگه، و الان اوکراین روسیه یکیشه، قبل بعد جنگ ایران یکیشه، این همه مسائل مختلف، مثلا کاری ما به طرف حق و باطلش نداریم. نمیتونن نجات بدن، نمیتوانن و نمیخواهن و نمیتوانن هیچ کدوم. علا حین اسفرار من ریاض جنات دنیا، عصر جاهلیت عصری است که به یک زمانی رسید که جنات دنیا، یعنی دنیایی که میتوانست جنت باشد، پر باغ باشد، رنگ و رویی داشته باشد، تنوع رنگی داشته باشد، همه باغ‌ها به زردی، به پاییز گراییده بود. اسفرار من ریاض جنات دنیا، و یوبس من اقصانها، درخت ها همه خوش شده بود، درخت های دنیا، اینا حالت تشبیه استعاره کنایه‌ای ها، نه که درخت های بیرونی خوش شده بود. میفرماید این دنیا رو شما فرض بکن به یک باغ که انواع و اقسام گل ها و درخت ها و میوه ها و زیبایی ها درش هست، حالا این باغ دنیا رو فرض کن درخت ها خوش شده، میوه ها خوش شده، همه اینا از بین رفته، و انتثار من ورق ها، ورق برگ ها ریخته، هیچ بی برگ، و یأس من ثمر ها، همه ناامیدن که بخواد میوه ای بده، و غرار من ماء ها، آبا همه فرو رفته تو زمین، هیچ چای آبی نداره، هیچ. قدر اسد اعلام الهدى، اعلام هدایت، پرچم های هدایت مندرس، فزهرت اعلام الردا، خب وقتی که اعلام هدایت، پرچم های هدایت بره پایین، چه پرچم میاد بالا؟ پرچم ردا و زشت و بدی ها و تاریکی ها. فدنیا متحجمه فی وجوه اهلها مکفهره، پس دنیا شده بود مثل یک چهره زشت در هم کشیده عبوس، مدبرتون غیر مقبله، همش در حال پشت کردن نه رو آوردن. ثمره و نتیجهش فتنه، طعامش جیفه، شعارش خوف، لباسش شمشیر. جاهلیت این عصر بوده، امیرالمومنین توصیف میکنن، مزقتم کل ممزق، به انواع و اقسام جدایی و اختلاف و پراکندگی و تشتت شما مبتلا شده بودید در عصر جاهلیت. قلب ها از هم دور، جسم ها از هم دور، روش ها از هم دور، هر کی به راه خودش، هر کی، هیچ وحدتی، ائتلافی، یگانگی، اجتماعی، جمعیتی وجود نداشت. وقد اعمت عیون اهلها، چشم های اهل خودش رو کور کرده بود اون عصر جاهلیت، و ازلمت علیها ایامها، دنیا، دنیای جاهلیت تاریک کرده بود روزها رو، روزها هم تاریک بود. حالا معناش نیست که مردم هم ناراحت بودن، مردم خوششون میاد، عادت کرده بودن، دستمال به من بده، مردم عادت کرده بودن به این مطلب. و سفکو دماءها، خون میریختن. و دفنوا فی التراب الموعود الموعودت بینها، بچه های خودشون رو زنده به گور میکردن. خیلی عجیبه ها، کجا رسیده بودن ها، بچه ای که به دنیا می آمده، بچه ای که به دنیا زنده زنده دفن میکردن.
سفت جن
هم دیگران اتفاق دارن هم هست، آره اصلا دیگران انگار
یجتاز دونه هم طیب العیش، یا اختلاف حالا نسخه و اینا توش هست، من دیگه اشاره نمی کنم، تو پاورقی ها مطرح کردن. یعنی این که هر کس که میخواست زندگی خوبی داشته باشه و رفاهیت خفوز دنیا، هر کس میخواست زندگی با رفاهی با آرامشی حقیقی داشته باشه نمیتونست، دیگه شرایط مهیا نبود. لا یرجون من الله ثوابن، نه امید ثوابی از خدا داشتن، اصلا موضوع رجاء به ثواب از جامعه رخت بربسته بود. ولا یخافون والله منه عقابا، نه خوفی از عقاب خدا بود، نه امیدی به پاداش خدا. جامعه ای که در اون جامعه ذکری از بهشت و جهنم نیست، ذکری از آخرت نیست، ذکری از بعد از مرگ مطرح نیست. حیهم اعما نجس، حالا نجس هست، نحس هست، بخس هست، یعنی اختلاف نسخه هست. زنده هاشون مثل یک انسان کور نجس، میتشون در آتش در حال غلط خوردن، یعنی میمردن به جهنم میرفتن، زنده هم بودن یک انسان هایی که قابلیت نزدیک شدن بهشون نیست، آدم های بیارزش، پوچ بی خود، هیچ ارزشی ندارن. خب حالا توی یه همچین فضایی فجاء هم پیغمبر آمد، چی آورد؟ به نسخه ما فی الصحف الاولى، نسخه ای از کتاب های آسمانی قبلی که قرآن باشه، که افضل از اونها و مهیمن بر اونها و جامع‌تر از اونها رو پیغمبر آورد. و تصدیق الذی بین یدی، تصدیق اون دینی که داشت در اون قرآن بود. و تفصیل حلال از شک های حرام، یعنی قشنگ در قرآن توضیح داده شده بود که حلال چیه، درست چیه، حرام چیه، حدود مشخص، ضوابط مشخص، یک نظام واحد، پیغمبر این آورد. اون چی هست؟ اون نسخه، اون تصدیق، اون تفصیل، اون چی هست؟ ذالک القرآن، اون قرآن بود، پیغمبر توی این فضا قرآن رو آورد. فستنتقو، واقعا هم معجزه ای که توی جامعه اینطور قرآن جا بیفته، پیغمبر جا بیفته. چطور توی این جامعه پیغمبر آمدن نفوذ کردن در دلها و چیز کردن؟ ذالک القرآن. حالا وارد مطلب بعدی میشیم. این قرآنه، فستنتقو، ازش سوال کنید، از قرآن طلب نطق کنید، با شما حرف بزنه. ولن ینتقلکا، ولی قرآن هرگز با شما حرف نخواهد زد. اخبرکم عن، اون کسی که ناطق از قرآن هست و خبر دهنده است به شما از قرآن و منم، یعنی اگر میخواهید اون قرآنی که شما را از جاهلیت خارج کرد آورد به عالم اسلام و دار ایمان، اگر میخواهید از اون قرآن بهره مند بشید و به اون قرآن متمسک بشید، باید از طریق من امیرالمومنین وارد بشید. خصوصیت قرآن چی هست؟ ان نفیه علم ما مضا و علم ما یأتی الی یوم القیامه و حکم ما بینکم و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون. در قرآن هست علم هر آن چه گذشته است، علم هر آن چه تا روز قیامت خواهد آمد. در قرآن هست حکم آن چه که بین شما اتفاق می افتد. و در قرآن هست بیان آن چه که شما در او اختلاف می کنید. همه اینها انواع اختلافاتی که در جامعه اسلامی یا غیر اسلامی بین مکاتب بشری بین هست، در قرآن هست. خیلی زیباست که اگه انسان با تعالیم اهل بیت با قرآن انسش زیاد بشه، روز به روز علمش زیاد میشه انسان. بعد حضرت فرمود لو سألتمونی عنه لعلمتکم، اینو تیکه‌ای که گفتم با حدیث پنجم با هم تناسب داره. حضرت فرمود اگر از من بپرسید من به شما تعلیم میدم، یعنی هر چیزی را از من بپرسید من از قرآن جوابش رو به شما میگم، میگم اینجا قرآنه، درست شد؟ هر مطلبی بپرسید من از قرآن به شما میگم. خب حدیث هشتم که جالب، مرحوم کلینی این حدیث رو در این باب آوردن و متناسب با این باب هم هست، ولی اصلش مربوط به علم اهل بیت است، یک حدیث فضیلتی خیلی خیلی سنگین و عظیم. ان عبدالعلا ابن اعیان میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمود پیغمبر مرا به دنیا آورد، متولد کرد، یعنی من از نسل پیغمبر هستم، در حالی که اعلم و کتاب الله، من علم دارم به کتاب خدا، من امام صادق عالم به کتاب خدا هستم. این عظمت نکاتی که اول گفتم از در این باب عظمت ائمه رو میخوانیم، عظمت وسعت وجودی اهل بیت رو میخونیم، یکیش همین روایته و روایت دیگه هم هست، همجا اشاره هم کردیم، ولی یکیش این روایت. فرمود من متولد از رسول الله هستم، از نسل پیغمبر هستم، اما نه مثل بقیه، من اون زاده پیغمبر و ذریه پیغمبری هستم که عالم به کتاب خدا هستم. کدوم کتاب؟ همین کتاب خدایی، همین قرآنی که فیه بدء الخلق، در قرآن است علم به آغاز آفرینش، یعنی هر آنچه از آغاز آفرینش اتفاق افتاده علمش در قرآن هست. این خیلی عظیمه ها. و ما هو کائنون الا یوم القیامه، و علم هر آنچه که تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد در قرآن هست. و در قرآن است خبر آسمان و خبر زمین و خبر بهشت و خبر آتش و خبر آنچه که شده است و خبر آنچه خواهد شد. اعلم و ذالکه کما انظر الى کفی، منم به تمام این امور علم دارم، گویا به کف دستم دارم نگاه میکنم. علم من به گذشته مثل کف دستم، علم من به آینده مثل کف دستم. ان الله یقول فیه تبیان کل شیء، خداوند فرموده که در قرآن هست بیان هر چیزی. خب بیان هر چیزی یعنی بدء خلق، ابتدای خلق علمش در قرآن هست، انتهای خلق، هر چیزی علمش در قرآن هست. منم علم به قرآن دارم، همونطوری که به کف دستم نگاه میکنم. حدیث نهم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند که کتاب الله، کتاب خدا، کتاب خدا قرآن، خصوصیتش چیست؟ خبرش چیست؟ اوصافش چیست؟ خبر این مبتدا چیست؟ فیه نبأ ما قبلکم، هر چی خبری نسبت به گذشتگان شما هست در قرآن هست. و خبر ما بعدکم، هر خبری، اخباری، مطلبی، حکمی، علمی در ارتباط با آیندگان هست در قرآن هست. و فصل ما بینکم، هر اختلافی بین شما هست فصل الخطاب و اون حکم قاطعی که مطلب را روشن میکند در قرآن هست. فصل الخطاب، همه اختلافات در قرآن هست. و نحن نعلم و ما اهل بیت به آن علم داریم. حدیث دهم هم که حدیث باب، حدیث آخر باب هست، از امام کاظم علیه السلام راوی میگه سوال کردم، گفتم آقا آیا همه چیزها در قرآن و سنت پیغمبر هست یا شما هم از خودتون چیزی میگویید؟ یعنی میخواد ببینه که رأی و نظر و اجتهاد در ائمه هست یا نه، هر آن چه میگویند از قرآن و سنت. حضرت فرمود بل کل شیئن فی کتاب الله و سنت نبیه، همه چیز در قرآن و سنت است، یعنی هر آنچه ما میگوییم از قرآن و سنت میگوییم. در روایتی دارد که همونطور که شما طلا و نقره خودتون رو حفظ میکنید و مثلا مراقب هستید و سرمایه شما هست، ما هم احادیث رسول الله را سرمایه ما هست و ما هر چی به شما میگیم از رسول الله خبر میدیم، پاسخ هر سوالی شما به شما داریم میدیم از اون احادیثی است که ما به صورت گنج، کنز جمع کردیم، از پیغمبر مطالبی داریم، علوم همه به ما از طریق پیغمبر رسیده، پس ما با هر چی به شما میگیم در حقیقت داریم مطلب پیغمبر رو، پیغمبر هم که هر چی میفرمان خب از خدا هست و از قرآن هست. باب 21، باب اختلاف الحدیث، باب در ارتباط با اینکه احادیث با هم دیگه اختلاف داره. بسیاری از روایات ما در ابواب مختلف، در حوزه‌های مختلف، اعتقادات، اخلاق، احکام، اینا با هم دیگه اختلاف داره. همه حتما برخورد کردی، یه حدیثی میشنوی، حدیث جور دیگه هم میشنوید. مثلا یه حدیثی میفرمان که نگاه کن به آن چه میگوید، نگاه نکن به کسی که میگوید. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من. توی حدیث دیگه میفرمان نگاه کن ببین از کی داری علمتون میگی، از هر کسی نری بگیری. خب ظاهر حدیث با هم اختلاف داره دیگه. حالا اینا مثلا نمونهای واضح‌ترش، نمونهای دیگه هم هست. در بعضی از روایات قشنگ مثلا فرموده مثلا گوشت، تو بعضی از روایات داره که مثلا گوشت خرگوش حرامه، تو بعضی ها داره مکروهه، بعد بر اساس همینا اختلاف فتوا به وجود آمده. مثلا خیلی از اختلاف فتاوی که در فقه و حتی در اعتقادات، اختلاف نظرهایی که وجود داره، منشأش تو خود روایاته، روایات مختلف صحبت شده درش. حالا این خیلی بحث زیباییه و خیلی بحث جالبیه و خیلی مهم پرداختن به بحث اختلاف حدیث، ما دیگه باز ورود پیدا نمی کنیم. ولی خب بحث ارزشمندیه، فوق‌العاده بحث ارزشمند و یک چیزی که در تمام حوزه علوم حدیث حضور داره، بحث اختلاف حدیث. خیلی حالا حدیث اول مخصوصا که ما این جلسه بخشیشو احتمالا میرسیم بخونیم، یک حدیث خیلی خیلی مهم در تحلیل دوران بعد از رسول الله هست، یعنی دوران حضور امیرالمومنین اما نبود پیغمبر اکرم، فضای حاکم بر جامعه اسلامی در ارتباط با احادیث، یعنی جایگاه و نقش احادیث نبوی و شکل جریان احادیث از رسول الله در جامعه اسلامی در دوران امیرالمومنین، یعنی در دوران سقیفه چقدر بدعت گذاشته شد، چقدر دروغ بسته شد. خیلی عجیبه این. این حدیث داره اون دوران تحلیل میکنه که انسان بدونه، فایدهش هم اینه، این فایدهش هم عرض بکنم، انسان بدونه مثلا شکل گیری و بنای اهل سنت در اعتقاداتشون چه شکلی بود، اصلا چطور ریشه اینا چطور شکل گرفت، چطور پا گرفت. این اصلا بر محور و بر ریشه و بر بنای دروغ و اختلاط حق و باطل شکل گرفتن. یعنی بلافاصله بعد پیغمبر هر کس از امیرالمومنین و اهل بیت جدا شد، رفت به انحراف، رفت به دروغ، رفت به توهم، رفت به باطل. یک جا فقط درست بود، یک جا خالص بود و اون خانه امیرالمومنین و اصحاب امیرالمومنین بود. حالا این فضا رو میخواد توصیف بکنه از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از حماد ابن عیسی، از ابراهیم ابن عمر یمانی، از عوان ابن ابی عیاش، از سلیم ابن قیس هلالی. میگه به امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم که آقا من میشنوم از سلمان و مقداد و ابوذر اموری از تفسیر قرآن را و احادیثی از پیغمبر را که غیر آن چیزی است که در دست مردم هست. یه دفعه در بیان معنای آیه یه چیزی میگه سلمان که اصلا هیچ کی تو جامعه قائل نیست بهش. از پیغمبر ابوذر یه دفعه حدیثی نقل میکنه که از هر کی میپرسی میگه نه همچین حدیثی نیست. حتی به قول من بنده که دارم الان توضیح میدم، شاید بالعکسش اصلا تو دست مردمه. آنا ابوذر و مقداد و سلمان شدن یک تافته جدا بافته. در تفسیر قرآن یه راه دیگه، در نمیدونم احادیث نبوی یه راه دیگه، در روش عملی یه راه دیگه، با جامعه فرق میکنن. این در ضمن فایدهش اینه که دانستم زمان همین که کثرت ها و جمعیت ها و اینا ملاک نیست، ملاک برهانه، ملاک دلیله. این استقامت این سه نفر و اصحاب امیرالمومنین کلا استقامتشون در مسیر حق خیلی عجیبه که با تمام جامعه متفاوت بودن ولی محکم پای حرف خودشون ایستادن. این که شما گفتین که گاهی آدم تو جامعه که میره میبینه خبر دیگه یه ولی واقعیت خبر دیگه یه، اینا رو باید الگو آدم از اینها بگیره که چطور چیز کرد.
مثل حالی که مثلا اصحاب موسی شبش داشتن،
شب عاشورا،
یه چیزی رو میبینن که اون استقامتشون بهشون
حالا استقامت درشون زنده هست. آه. یعنی چیز نمیشه، سست نمیشه. بعد سلیم میگه سپس میام خدمت شما امیرالمومنین، میشنوم از شما تصدیق آنچه که از آنها شنیدم. شما هم داری اونا رو تصدیق میکنی، یعنی اونا در حقیقت انگار از شما دارن مطلب میگیرن. و میبینم در دست مردم اشیاء کثیره، خیلی دقت تعابیر مهمه، خیلی مهمه، امور زیادی میبینم از تفسیر قرآن و از احادیث پیغمبر که در دست مردم هست، رائجه به عنوان دینه، دارن بهش عکس میکنن، اما شما مخالفت میکنید. مثلا مطلبی از پیغمبر اکرمه اما شما امیرالمومنین میفرمایید دروغه. تفسیر قرآنه شما میفرمایید این باطله، این تفسیر به رأیه. ولی این در جامعه اشیاء کثیره، خیلی زیاد هم هست، رواج داره. و تزعمون، و شما اینطور میپندارید که ان ذالک کلهو باطل، میفرمایید نه همه اونا که در دست مردم همش باطله، همش غلط. خب یا امیرالمومنین، آیا یعنی شما نظرت بر این هست که مردم عمدن دارن دروغ به رسول الله میبندن، عمدن دارن قرآن تفسیر به رأی میکنن؟ همین سوال پیش میاد. یعنی این هم آدم دارن نماز میخونن، حج میرن، زکات میدن، بالاخره سختی رو دارن تحمل میکنن، مسلمانن، قرآن میخونن، نماز میخونن، نماز شب میخونن، تو مساجد شرکت میکنن، این همه ظواهر دینی دارن، اینا عمدن دارن به رسول الله دروغ میبندن؟ باز کیو دارن تبعیت میکنن؟ اینا میگن ما مسلمانیم، دنبال دین پیغمبری، بعد دارن عمدن دروغ میبندن. حضرت فرمود که سوال کردی پس جوابتو بفهم، اگه سوال کردی درست گوش بده، اطراف ماجرا رو متوجه باشی چی هست. حضرت فرمود بدان که در دست مردم حق و باطل است و صدق و کذب. اولا من و سلمان و ابوذر و مقداد نمیگیم هر آنچه در دست مردم هست همش باطله، همش دروغه، نه. در دست مردم راستم هست، دروغم هست، حقم هست، باطلم هست، ناسخم هست، منسوخم هست. یعنی ناسخ میشه بهش عکس کرد، منسوخو نمیشه بهش عکس کرد دیگه چون نسخ شده، ولی ناسخم هست، منسوخم هست، عامم هست، خاصم هست، محکمم هست، متشابهم هست، حفظ هم هست، وهم هم هست. بعد حضرت فرمودن که حفظ و وهمم هست و در عهد خود رسول الله دروغ به رسول الله میبستن. حفظ و وهمم در زمینی که بعضی درست حفظ کردن از پیغمبر نقل میکنن، بعضی ها اشتباه فکر میکنن که پیغمبر اینو فرموده، توهم دارن. بعد فرمود دروغ بستن به رسول الله هم که چیز عادی بوده، در زمان خود پیغمبر دروغ میبستن تا جایی که پیغمبر بلند شدن بین مردم خطبه خوندن که ای مردم دروغگو بر من زیاد شده، پس هر کس بر من دروغ ببندد جایگاهش پر از آتش باشد. بعد حضرت فرمود خب بعد پیغمبرم به پیغمبر دروغ بسته شد. و انما اتاکم الحدیث من اربعه، از اینجا وارد یک بحث خیلی زیبا میشن حضرت، میفرماید حدیث هایی که امروز به شما میرسد از چهار دسته خارج نیست، که فرمود چهار دستن که پنجمی ندارن. حضرت پنجمو نفی کردن کامل، خیلی مهمه، چون اگه میفرمودن چهار دسته، شاید یکی از این گفت والا حضرت در مقام احصاء جمیع اقسام نبودن، چهار دسته مهمشو فرمودن مثلا، یا الان به تناسب حال سائل چهار دسته رو فرمودن، ولی حالا شش دسته بوده. حضرت فرمود نه، احادیثی که در عصر بعد از پیغمبر اکرم در دست مردم موجود بود چهار گروه بیشتر نیست که پنجم ندارن. تقسیم بندی احادیث رو مطرح می‌فرمایم.
چهار کس.
چهار گروه دیگه، یعنی چهار کس نه چهار نفر، یعنی چهار دسته. از چهار نوعه. از این چهار نوعه. حالا ان شاءالله جلسه آینده این بحث خونده میشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.